بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتلخص من هذا أن الوجود الذي هو مبدأ اشتقاق الموجود أمر واحد موجود في نفسه وهو حقيقة خارجية، والموجود أعم منه ومما ينتسب إليه. در فصل هفتم نظر بعضی از محققان را که علامه دوانی است درباره مسئله وجود و اثبات وحدت وجود و بیان توحید واجب نقل کرده و چون این بیان مبسوط چند نکته ای رو در بر دارد، مرحوم صدر المتعلهین توجهی به این نکات دارن و بر این نکات هم اشکال مبنایی دارن هم اشکال بنایی. بنا شد در این فصل مقاماتی مطرح بشود. مقام اول بیان اصول و نظرات محقق دوانی است. مقام دوم نقد صدر المتعلهین است. در مقام اول محقق دوانی دو مقدمه ذکر کرد، یکی اینکه حقایق حکمیه را نمی شود از عرف گرفت، سنت های اجتماعی را، بخش های از حکمت عملی را برابر با فهم عرف، غرایز عقلایی، قراردادهای عقلایی و مانند آن می شود طرح و تحلیل کرد، و اما جهانبینی و حکمت نظری را نمی شود بر بنای عرف و فهم عرف و مانند آن پایه‌گذاری کرد. مقدمه دوم این بود که صدق مشتق به این نیست که مبدأ اشتقاق در مصداق باشد. ممکن است چیزی مبدأ اشتقاق را نداشته باشد ولی مصداق مشتق باشد. لابن و تامر که بر لبن و تمر فروش حمل می شود نه به اون معناست که مبدأ اشتقاق لابن و تامر که تمر و لبن است در این اشخاص موجود است، بل به اون معناست که این اشخاص منسوب به لبن و تمرن، یا حداد و مشمس که بر آهنگر و آبی که با آفتاب گرم شده است صادق است، نه به اون معناست که در آب شمس است یا در شخص آهنگر آهن وجود دارد، بل به اون معناست که اینها منسوب به آهن و شمسند. بعد از بیان این دو مقدمه گفتن موجود که مشتق است بر ممکن حمل می شود نه به معنای شیء له الوجود، بل به معنای شیء منسوب الی الوجود. بر واجب حمل می شود به معنا شیء اون که هو نفس الوجود. پس موجود که مشتق است اولا این حقیقت را نباید از فهم عرف گرفت، و ثانیا در تحلیل های ادبی هم صدق مشتق متوقف بر قیام مبدأ اشتقاق نیست. ممکن است یک شیئی که مصداق مشتق است به مبدأ اشتقاق منسوب باشد نه واجد مبدأ اشتقاق. بنابراین اگر ما بر ممکنات موجود اطلاق کردیم به معنای شیء له الوجود نیست، بلکه به معنای شیء منسوب الی الوجود است. ولی بر واجب که اطلاق میکنیم به معنای نفس الوجود است، زیرا اونجا نمیتواند ماهیتی داشته باشد غیر از وجود و نمیتواند در اونجا وجود زائد بر ذات باشد. بعد از اینکه دو مقدمه رو ذکر کردن به این نتیجه رو گرفتن، اونگاه تلخیص میکنن، میفرماین فیتلخص من هذا، تتمه بیان محقق دوانیست، ان الوجود الذی هو مبدا اشتقاق الموجود امر واحد موجود فی نفسه، این وجود واحد است گرچه موجود کثیر، زیرا محقق دوانی قائل است به وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی کثرت منسوبین به وجود. و هو یعنی اون وجود که امر واحد شخصی است، حقیقتون خارجیه که این واجب است. اما ول موجود که یک مفهوم مشتق است، اعم منه و مما ینتسب الیه، اعم است از خود او که بر او هم موجود هم می شود و اون که به او منسوب است. بر منسوب به این مبدأ هم موجود هم می شود. واجب موجود است چون نفس وجود است که حقیقت خارجی است، ممکن موجود است یعنی منسوب به این وجود است. و اذا حمل کلام الحکما علی ذلک، اگر سخن اهل حکمت که میگویند موجود در واجب عین ذات است و در ممکن زائد بر ذات بر این معنا هم بشود، لم یتوجه ان المعقول من الوجود امر اعتباری، هرگز نمیتوان گفت که موجود یه امر اعتباری است و واقعیت ندارد، یک مفهوم انتزاعی است، زیرا موجود یکی از مصداقهاش عین الوجود است، مصداقهای دیگرش منسوب الی الوجود است. لم یتوجه ان المعقول من الوجود امر اعتباری هو اول الاوائل التصوریه، یک مفهوم ذهنی است که جزء مبادی تصوریه سایر مفهومات تصوری است، همونطوری که امتناع جمع نقیزین مبدا تصدیقی است برای قضایا و تصدیقات، مفهوم موجود هم مبدا تصوری است برای تصورات. فإطلاقه على تلك الحقيقة القائمة بذاتها إنما يكون بالمجاز أو بوضع آخر، چون خیال شد که موجود یک مفهوم ذهنی است، بس اطلاقش بر اون حقیقت که عین خارجیت است یا مجاز است یا از باب اشتراک لفظی، که موجود دو معنا دارد، یکی اون حقیقت قائم به ذات است، یکی هم ماهیت هایی که در خارج محققن و وجود در اونها واقعیت ندارد، فقط یک مفهوم ذهنی خواهد بود. فاطلاق این مفهوم علی تلک الحقیقت القائمت به ذاتها انما یکوم بالمجاز او به وضع آخر که مشترک لفظی باشد. پس فلا یکوم این حقیقت الواجب، این مفهوم ذهنی این حقیقت واجب نیست، زیرا مفهوم ذهنی این واقعیت خارج نخواهد بود. محقق دوانی میگوید اگر ما اون دو مقدمه رو بگذرانیم و این چنین نتیجه بگیریم که وجود واحد شخصی است، موجود کثیر است و این مفهوم بر هر دو به یک معنا هم میشود، منتها مصداق فرق میکند، ما بر خود وجود می توانیم بگوییم موجود، بر منسوب علل وجود هم می توانیم بگوییم موجود، چون مشتق اهم از آن است که مصداق و مبدا را داشته باشد یا نداشته باشد. پس این معنا متوجه حرف حکمان خواهد شد. قهرن و یندف اول هرجو و المرجو لذی یعرزو لناظرین بحیثو یتشبش و ذهن و یتبلد و تب. اون هرجو مرجی که آرز ناظران کلام محاکمان می شود اون برطرف خواهد شد. نه هرجو مرجیست، نه تشبش ذهنی، نه بلادت و کودنی تب، همین مسئله حل خواهد شد. نه مجازیست، حقیقت و مجاز خواهد بود، بلکه در هر دو حقیقت است و نه اشتراک لفظی. فین قلت ما ذکرته من انه یمکنو حملو کلامهم علی ذلک لا یکفی بل لابد من الدلیل علا ان الامر کذالک فی الواقع. مستشکل میگوید این احتمال که شاید حکما این چنین بگویند کافی نیست، باید دلیل اقامه کرد که این چنین است، باید دلیل اقامه کرد بر وحدت وجود و کثرت موجود به معنای منسوب علل وجود. و حکما هم همین را میگویند. فین قلت ما ذکرته من انه یمکنو حملو کلامهم علی ذلک لا یکفی بل لابد من الدلیل علی ان الامر کذلک فی الواقع. که موجود اعم است از این حقیقت خارجیه و از ماهیات منسوبه به این حقیقت. قلتو لما دل البرهان علا ان وجود الواجب اینه. دلیلش همون برهان است که اقامه شده است، واجب موجود هست، الواجب و موجودون، اون براهین اثبات واجب. و ذاتون ثبت له الوجود نخواهد بود که وجودش زائد بر ذات باشد، بلکه باید نفس الوجود باشد. این دو مطلب. نفس این مفهوم ذهنی هم نخواهد بود، چون این مفهوم ذهنی امریست اعتباری و واجب حقیقت خارجی است. این سه مطلب. و در ماهیات امکانی ممکن نیست وجود زائد بر ماهیت باشد، زیرا عروض الوجوده للماهیه مستلزم دور است، زیرا او ماهیت ثبوت و شیل لشی فرع ثبوت مثبت است، که این را بعدن اشاره میکنن. قهرن ممکنات موجودن یعنی منسوب به وجودن، واجب موجود است یعنی متن الوجود و اصل الوجود است. قلت لما دل البرهان على ان وجود الواجب عینه و من البین ان المفهوم البدیهی المشترک لا یصلح لذلك. بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن، میگویند دلیل اقامه شد که وجود واجب زاد بر ذات نیست، عین واجب است. و اگر وجود مفهوم ذهنی باشد نه واقعیت خارجی، هرگز مفهوم ذهنی نمیتواند عین واقعیت خارج باشد. این دو. پس مفهوم ذهنی عین واجب نیست، بلکه حقیقت وجود عین واجب است. و من البین ان المفهوم البدیهی المشترک لا یصلح لذلك. بر اساس وحدت وجود و کثرت موجود توحید هم حل است. و او را از اینجا شروع میکنم که طرح این مسئله مناسبت دفع شبهه ابن کمون است. فین قلت لم لا یجوز ان یکون هویتان یکون و کل من هما واجبن به ذاته و یکون و مفهوم و واجب الوجود مقولن علیهما قولن عرضیه. این اشکال بر اساس همون شبهه ابن کمول است که اگر دو هویت بسیط داشته باشیم هر دو واجب باشند به ذات، مفهوم واجب الوجود زائد بر اینها و مشترک معنوی باشد، هر دو در این مفهوم شریک باشند و هر دو ذاتی باشند بسیط و به تمام ذات از یکدیگر ممتاز، که ما به الامتیاز این ذات است، ما به الاشتراک مفهومی است خارج از ذات. فإن قلت لم لا يجوز ان يكون هویتان که یکون کل منهما واجبا به ذاته که به تمام ذات از یکدیگر ممتازند، و یکون مفهوم واجب الوجود مقولا علیهما قولا عرضیا. قلت یکفی فی دفع هذا الوهم تذکر المقدمات السابقه و تفتن المقدمات اللاحقه. در دفع این شبهه توجه به اصول گذشته که زمینه مسائل آینده را در بر دارد و یک متفکر متفتن می تواند با توجه به اصول گذشته و مسائل آینده پی ببرد کافی است. در دفع این توهم این امور کافی است. یکفی فی دفع هذا الوهم تذکر المقدمات السابقه و تفتن المقدمات اللاحقه. از قد علمت انه لو کان کذلک لکان عروج هذا المفهوم لهما اما معلولا لذاته فیلزم تقدمه بالوجود على نفسه او بغیره فیکون و افحش. اگر دو هویت به تمام ذات بسیط داشتیم این مفهوم عرضی بود، چون کل و عرضی معلل، پس مفهوم واجب الوجود می شود معلول. اگر معلول شد علت می خواهد، علت این یا مصداق است یا خارج از مصداق، یا ذات واجب علت این مفهوم است یا امر خارج علت صدق مفهوم. اگر ذات واجب علت این باشد، هر علت باید قبل از معلول وجود داشته باشد، پس قبل از تحقق واجب الوجود باید او وجود وجود داشته باشد تا ما بعد بتوانیم مفهوم واجب الوجود را از او بفهمیم. و اگر نیازی به غیر داشته باشد که تا غیر این وصف وجوب وجود را به او اعطا کند، هر نیازمندی ممکن است این با وجوب ذاتی سازگار نیست. از قد علمت انه لو کان کذلک لکان عروج هذا المفهوم لهما عروج مفهوم موجود واجب الوجود بر هر دو یا معلول ذات هر یک است، پس یلزم تقدمه بالوجود علی نفسه، هر یک از اینها قبل از اینکه موجود بشوند باید موجود باشند تا در رتبه سابقه موجود نبودند که در رتبه لاحقه مفهوم موجود بر اونها عارض نخواهد شد. اینجاست که البته صدر المتعلین اشکال خواهد داشت. فیلزم تقدمه بالوجود علی نفسه، این در صورتی که عروج این مفهوم معلول ذات هر یک باشد، یا معلول غیرند او به غیر ذات هر یک فیکون و افحش. چرا؟ برای که وقت تقهت حقق و تقرر ان ما یعرضه الوجوب اول وجود فهو ممکنون، و اگر چنون چه اینها نیازی به غیر داشته باشند می شود ممکن، و اگر وجوب وجود عارضی باشد و از غیر آمده باشد، اینها وجوبشون بلغیر خواهد بود، که اینکه وجودشون هم بلغیر است. هرچی که وجوبش بلغیر و وجودش بلغیر باشد، اون ممکن است نواجب. فعزن واجب الوجوده و نفس الوجود المتأکد القائم بذاته. واجب یعنی نفس هستی و این دو بر نمی دارد. و ازا قلنا واجب الوجود موجودون فالمراد بهی ما ذکرناهو، یعنی اون نفس الوجود است، نه دوتا ذاتن که وجوب وجود عارض هر یک از اینا خواهد بود. فالمراد بهی ما ذکرنا لا انه امر یعرضه الوجود. اگر گفتیم واجب الوجود موجودون، یعنی عین الوجود الخارجی است، نه چیزی است که وجود عارضش می شود. و به همین مطلب و به هازا صرح المعلم الثانی و شیخ هم ابن سینا و هم فارابی به ان اطلاق الموجود علی الواجب کما یوهمه اللغه مجازون، به اینکه لغت اون چنین در وهم مطلب را به ذهن می آورد که موجود یعنی شیء اون ثبت له الوجود، موجود به این معنا که از لغت توهم می شود بر واجب مجاز است، اما این در تحقیق مجاز نیست. موجود یعنی چیزی که ثبت له الوجود، خواه وجودی باشد که ثبت له نفسه، خواه چیزی باشد که ثبت له الوجود، یا چیزی باشد که انتسب الی الوجود. و به هازا صرح المعلم الثانی و شیخ به ان اطلاق الموجود علی الواجب کما یوهمه اللغت مجاز. فاذا تمهد هازا، در تتمیم برهان بر توحید محقق دوانی میگوید وقتی این نکته روشن شد، ظهر انه لا یجوز ان یکون هویتان کل منهما وجود قائم بذاته واجب لذاته. اگر وجود نمیتواند زائد بر ذات باشد و همچنین وجوب نمیتواند زائد بر ذات باشد، و اگر واجب همون وجود اکید است، پس دو واجب نخواهیم داشت. ظهر انه لا یجوز ان یکون هویتان کل منهما وجود قائم بذاته واجب لذاته، زیرا اگر دو واجب داشتیم دیگر وجوب عین ذات هر یک نخواهد بود، می شود عارض. از هین ازین یکون وجوب الوجوده آرزن مشترکن بینهما، و هرگز وجود آرز یا وجوب آرز با وجوب ذاتی سازگار نیست. این از همون موارد خلط بین مفهوم و مصداق است که محقق دوانی مبتلا شد و بعد صدر المتعلی اشاره می کنه. بل نقولو، محقق دوانی میگوید، بل نقولو لو نظرنا فی نفس الوجود المعلوم به وجه ما، اگر ما در همین مفهوم الموجود که برای ما روشن است نظر بکنیم، خوب در خود مفهوم موجود بررسی بکنیم، از این جهت که مصداق را نشون میدهد، فعدان البحث و النظر الى انه امر قائم بذاته هو الواجب. اگر وجود را، همین وجودی را که به وجه ما برای ما معلوم است بررسی کنیم، میبینیم این امری است قائم بذات. وجود یعنی هستی، یعنی واقعیت که خود عین هست است. نه شیئی است که دارای هستی است. فعدان البحث و النظر الى انه امر قائم بذاتی که هو الواجب. و محصل این تحلیل آن است و محصله انا اذا نظرنا فی الوجود المشترک بین الموجودات، موجودات خارجی یک وجود مشترکی دارن، این وجود مشترک به این معنا که در هر جا عارض مصداقی باشد این نیست، اصلا وجود نمیتواند عارض چیزی باشد، زیرا اگر چیزی معروض وجود بود باید قبل از وجود وجود داشته باشد تا وجود عارض او باشد. وجود مانند اوصاف دیگر نیست که عروض پذیر باشد و عارض شدنی باشد. یا در یک شی وجود هست که او عین الوجود است که هو الواجب، یا در چیزی وجود نیست بلکه او منسوب به وجود است که هو الممکن. ما در سراسر جهان هستی هیچ جا نداریم که وجود عارض چیزی شده باشد. در واجب که عروض پذیر نیست، در ممکنم که عروض پذیر است، وجود قابل عروض نیست، زیرا عروض الوجود للماهیه فرع و ثبوت الماهیه است. ماهیت قبلا باید باشد تا وجود عارضش بشود، چون ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له است و این مستلزم تقدم شیء به نفس است و محظور دور دارد، که باز از موارد خلط حلیت بسیطه و حلیت مرکب است و موارد خلط کان تام و کان ناقص است که صدر متعلقین اشاره میکنه. بنابراین چون وجود عروض پذیر نیست، یا در شیء موجود وجود نیست که ممکناتند که اصلا وجود ندارند بلکه منسوب به وجودند، یا در شیء موجود وجود هست که اون واجب است که عین الوجود است، نه شیء ثبت له الوجود، قهرن جهان بینی از نظر محقق دربانی بین هست که موجود یا وجود است یا منسوب در وجود، که قائل است به وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی کثرت منسوب در وجود. و محصله انا اذا نظرنا فی الوجود المشترک بین الموجودات فعلمنا ان اشتراکه لیس اشتراکن من حیث العروض بل من حیث نسبت الى امرین. مفهوم موجود بر همه ممکنات حمل می شود و همه ممکنات در این معنا شریکند، نه به این معناست که هر یک دارای وجود عارضی هستند بلکه هر کدام منسوب به وجود هستند. فظهر ان الوجود الذی ینسب الیه جمیع الماهیات اون امر قائم بذاته غیر عارض لغیره واجب لذاته، اون وجود عین ذات است عروض پذیر نیست و دیگر موجودات که موجودن منسوب به اویند. ان الوجود الذی ینسب الیه جمیع الماهیات امر قائم بذاته غیر عارض لغیره واجب لذاته. که این که اگر ما مفهوم حداد یا مشمس را بررسی کنیم میبینیم وحدت شمس است و کثرت مشمس، شمس واحد است. واجبون لذاته. چه این که اگر ما مفهوم حداد یا مشمس را بررسی کنیم میبینیم وحدت شمس است و کثرت مشمس. شمس واحد است، آبهایی که در برابر شمس قرار گرفتند کثیرند. حدید یکی است، حداد فراوان است. کما انا لو نظرنا الى مفهوم الحداد والمشمس، گرچه توهمنا فی بادء النظر ان الحدید و شمس مشترکان بین افرادهما، اما ثم تفتنا که انهما، یعنی حدید و شمس، لیسا مشترکین به حسب العروض، که در هر جا مشمس صادق است اون مورد فردی از شمس را داشته باشد. اگر گفتیم این آب مشمس است، یعنی ما اون ثبت له الشمس، عرض علیه الشمس، نه لیسم تفتننا انهما لیسا مشترکین به حسب العروض، بل به حسب نسبت الالحدید و الشمس. اگر گفتیم اینها مشمسن، یعنی منصوب الالشمسن، در نسبت به شمس شریکن. اگر گفتیم ممکنات در موجود شریکن، یعنی این مفهوم به معنای منصوب الالمبدأ بر همه یک نواد صادقه است. اصلا عروضی در کار نیست، اما در واجب عروض نیست چون این واجب است، اما در ممکنات عروض نیست چون ممکن منصوب به این حقیقت هم. فظهر ان توهم العروض باطلون، که وجود عارض بر چیزی باشد. و ان ما حسب و ان ما حسبناه عارضا مشترکا فهو فی الواقع غیر عارض، این عارض نیست. اگر بر ممکن موجودون اصلاح کردند، نه به این معنا که وجود عارض بر اونهاست، بل به این معناست که اونها منصوب وجودند. و انما حسبناه عارضا مشترکا فهو فی الواقع غیر عارض، بل امر قائم بذاته، که وحدت شخصی است و وجود واحد است. ولی تلک الافراد نسبت الیه، که موجود کثیر است، چون بیان شد که محقق ربانی قائل به وحدت وجود و کثرت موجود است. ولی تلک الافراد نسبت الیه، چون که در این مثال ها و لیس هناک شمسان ولا حدیدان، بلکه یک حدید است دیگری منصوب به حدید. و از طرفی هم وجود قابل عروض در ممکنات نیست، زیرا محظور تقدم شی بر نفس است. و انت خبیرون به ان کون الوجود عارضاً للماهیات علا ما هو المشهور الذی ینساق الیه النظر الاول لا یصفو عن الکدورات المشوشه للاذهان السلیمه. نظر ابتدایی، وقتی انسان با مفهوم مشتقی مثل الموجود برخورد می کند، این است که شیء ثبت له الوجود. اگر گفتن مکتوب، یعنی شیء وقع علیه الکتابه. اگر گفتن مضروب، شیء وقع علیه الضرب، به مانند آن. اگر گفتن موجود، شیء ثبت له الوجود. این نظر بدوی است. معنای موجود به معنای ما عرض له الوجود که نظر بدوی است نخواهد بود. انت خبیر به ان کون الوجود عارضا للماهیات علی ما هو المشهور، که این که نظر بدوی هم به اون سمت منساق خواهد شد که ینساق الیه النظر الاول، این لا یصفو عن الکدورات المشوشه للاذهان السلیمه، لا سیما علی ما تقرر عند المتأخرین که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له است. اگر وجود عارض باشد، چون معروض باید قبل از عارض تحقق داشته باشد تا عارض را بپذیرد، پس ماهیت قبل از وجود باید تحقق داشته باشد تا وجود بر او عارض بشود. اونگاه سخن از تحقق قبلی است. اگر اون تحقق قبلی عین این وجود لاحق است که تقدم شی بر نفس است، و اگر غیر از آن است که نقل کلام در او خواهد شد. لا سیما علی ما تقرر عند المتأخرین من ان ثبوت شیء لشیء و عروضه له فرع ثبوت المثبت له. اگر وجود برای ماهیت عارض باشد، چون کل عارض لشیء فهو ثابت له و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، پس عروض وجود برای ماهیت فرع آن است که ماهیت قبلا وجود داشته باشد. من ان ثبوت شیء لشیء با عروضه له فرع و ثبوت المثبت له است فی نفسه. و این گرچه در کانه ناقص و حلیت های مرکب عیب ندارد، اما ما چون درباره اصل وجود بحث میکنیم، درباره حلیت بسیطه و کانه تام بحث میکنیم، این محال است. از کلامو فی الوجود المطلق است، نه فی الوجود المقید. یک وقت ما میگوییم زیدون عادلون، عدالت را که یک وجود خاص است بر زید حل میکنیم. اینجا ثبوت العدالت لزید فرع وجود زید است، کانه ناقص است و حلیت مرکبه و عیبم ندارد. زید تا موجود نباشد عدالت پذیر نیست. در وجودهای مقید ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است و اشکال هم ندارد. ولی اگر محمول اصل الوجود بود، نه وجود مقید، خواستیم بگویم زیدون موجودون که اصل الوجود را که وجود مطلق است حل بکنیم، نه وجود مقید، نه وجود عدالت را برای زید حل بکنیم، بر زید حل بکنیم، بلکه اصل الوجود را حل بکنیم که در اینجا وجود مطلق است و میگوین حلیت بسیطه که از وجود بسیط سخن به میان می آید و میگوین کانه تامه که اصل کون به وجود مطرح است. از کلام فی الوجود المطلق است و در وجود مطلق محال است که ماهیت قبل از وجود مطلق وجود داشته باشد تا وجود عارضش بشود. از کلام فی الوجود المطلق است و لیس للماهیت قبل الوجود المطلق وجود حتی یکون الاتصاف به فرعن علا ذالک الوجود. در وجودهای مقید مثل زیدون عادلون ممکن است زید قبلا وجود داشته باشد، بعد عدالت برای او اثبات بشود. اما در وجود مطلق بگویم زیدون موجودون، ممکن نیست زید اول وجود داشته باشد بعد وجود برای او ثابت بشود. زیرا و لیس للماهیت قبل الوجود المطلق وجود حتی یکون الاتصاف بهی اتصاف به این وجود دوم فرعا علی ذلک الوجود الاول. و اگر کسی بگوید در خارج وجود و ماهیت عین همان، اتصافی در کار نیست تا ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له باشد، این فقط در ظرف ذهن است. محقق دوانی میگوید ما نقل کلام در وجود ذهنی میکنیم. اگر در ذهن وجود عارض بر ماهیت باشد، باید ماهیت قبلا در ذهن وجود داشته باشد تا وجود ذهنی بپذیرد. ما در وجود قبلی سخن میگوییم که اون وجود قبلی چگونه بر ماهیت عارض شد. و ما قاله بعضهم من ان الاتصاف بالوجود انما هو في الذهن لا يجديهم نفعا لانه اذا نقل الكلام و الى اتصاف بالوجود ذهنی لم یبق لها محربون. اگر در وجود ذهنی نقل کلام کردن چه خواهید گفت؟ اگر پذیرفتید که در وعاء ذهن وجود عارض بر ماهیت است، پس در وعاء ذهن ماهیت قبلا باید یک وجودی داشته باشد تا وجود ذهنی عارضش بشود. قبل از وجود ذهنی باید وجود ذهنی داشته باشد و این محظور تقدم در هر دو وعاء محال است. قبل از وجود خارجی، وجود خارجی داشته باشد، تقدم شیء علی نفس است. قبل از وجود ذهنی، وجود ذهنی داشته باشد، محصول تقدم شیء علی نفس است. لم یبق لهم محربون. و اگر بگوییم ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له است، مگر در اونجا که ثبوت خود وجود باشد و استثناء قائل بشیم، چون احکام عقلی استثناء پذیر نیست، بنابراین جا برای استثناء نخواهد بود. و استثناء الوجود من المقدمت القائلت بالفرعیت تحکمون. نمی شود گفت که وجود عارض بر ماهیت است، ثابت بر ماهیت است، برای ماهیت است. و ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له است، اما در خصوص وجود این چنین نیست، این استثناء خارج شده است. چرا تحکم است؟ زیرا تخصیص و استثناء و مانند آن در قوانین نقلیه نه تنها عیبی ندارد، بلکه کاشف از صحت اون قانون است. زیرا اگر اون قانون معتبر نبود، جا برای استثناء و تخصیص هم نبود. خود استثناء و تخصیص تأیید ضمنی اصل عام و قانون است. ولی در احکام عقلی تخصیص به تناقض برمیگردد. ممکن است در قوانین نقلی موجب کلیه داشته باشیم، بعد سالب جزئیه مخصص او باشد، و یا سالبه کلیه داشته باشیم موجب جزئیه مخصص او باشد. ولی در قوانین عقلی اگر موجب کلیه داشتیم، سالبه جزئیه نقیض اوست. اگر سالبه کلیه داشتیم، موجب جزئیه نقیض اوست. عقلیت الاحکام لا تخصص. تخصیص در حکم عقلی کاشف از بطلان اون حکم است، زیرا موضوع عقلی مشخص و محمول از عوارض ذاتی اون موضوع است. اگر در بعضی از جاها دیدیم که موضوع موجود بود و محمول را نداشت، روشن می شود که این محمول از عوارض ذاتی موضوع نیست، می شود عرض قریب و عرض مفارق بعضی از اقسام، و عوارض مفارق جزء قواعد برهانی نیست. برهان در جایی است که محمول ذاتی موضوع باشد. ذاتی با برهان که اعم از ذاتی با بیساقوجی است، خواه مقوم او باشد، جنس و فصل او باشد، خواه عرض لازم. اگر محمول ذاتی موضوع بود، تخصیص پذیر نیست. اگر جایی استثناء خورد، معلوم می شود که ذاتی او نیست، و اگر ذاتی او نبود، برهان پذیر نیست و عرض مفارق است، و عرض مفارق را در براهین راهی نیست. لذا فرمودن و استثناء الوجود من المقدمت القائلت بالفرعیت تحکم. بعد صدر الملتحلی اشاره میکنن که این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. علا ان مشاهیرهم قدهو فی هذا الاستثناء. بزرگان اهل حکمت در این استثناء قدهی قائل شدن، گفتن جا برای این استثناء نیست. پس چند اشکال است. اولا محققین استثناء نکردن. ثانیاً او استثناء پذیر نیست، بنابراین اگر وجود عارض ماهیت باشد، محظور تقدمش بر نفس هست. هیچ یک از این راه هایی که نشون دادن راه حل نیست. این که گفتن در خصوص وجود استثناء می شود، به چند دلیل این استثناء صحیح نیست. و این که گفتن در خارج عروض نیست، در ذهن عروض است. راه گشا نیست، زیرا نقل کلام در ذهن میکنیم، همونطوری که ثبوت الوجود الخارجی للماهیت قبل الوجود الخارجی محال است، ثبوت الوجود ذهنی للماهیت قبل الوجود ذهنی هم محال است. پس هیچ یکی از این دو راه حلی که نشون دادن، یکی این که از خارج به ذهن بردن و دیگر این که استثناء کردن، هیچ کدام کافی نیست. ثم قال بحق ربانی ان من البین انه اذا کان الوجود وصفا للماهیه، اشکال دیگر اگر وجود عارض بر ماهیت باشد و وصف ماهیت باشد، عند تحلیل سه امر خواهیم داشت، یکی ماهیت که معروض است و یکی وجود که عارض است و یکی هم ربط و اتصاف بین وجود و ماهیت. در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت دو قول مطرح است که وجود اصیل است یا ماهیت. در مسئله جعل سه قول مطرح است، یکی این که آیا علت ماهیت را جعل می کنند، یکی این که وجود را جعل می کنند، سوم این که اتصاف وجود و ماهیت را جعل می کنند. اگر ما قائل شدیم به این که وجود عارض بر ماهیت است با مبنای مشهور بین قوم که می گویند اتصاف مجعول است، اشکال دیگری دارد. بر این که اتصاف وجود به ماهیت، اتصاف ماهیت به وجود یه امر نسبی و هر نسبتی فرع بر طرفین نسبت است. پس اتصاف ماهیت به وجود فرع تحقق ماهیت و تحقق وجود است در رتبه سابقه. چون نسبت فرع طرفین نسبت است، اگر نسبت جعل می شود در صادر اول هم ماهیتش مجعول نخواهد بود، وجودش مجعول نخواهد بود، بلکه اتصاف ماهیت به وجود مجعول است. چون اتصاف فرع بر وجود طرفین است، پس قبل از تحقق اتصاف در رتبه سابقه ماهیت باید باشد، وجود باید باشد تا نسبت ماهیت وجود محقق شود. این با قاعده الواحدم سازگار نیست. ثم قال ان من البین انه اذا کان الوجود وصفا للماهیه و کان اثر الفاعل هو اتصاف الماهیت بالوجود علی ما تقرر و اشتهر بینهم لازم ان یکون الصادر عن الفاعل و ذالک الامر النسبی که اتصاف جعل بشود. و چون ظاهرون ان نسبت فرع للمنتسبین، فرع طرفین نسبت است، پس فلا یصح کونها اول الصوادر، دیگر او نمیتواند صادر اول باشد، زیرا قبل از او دو امر محققند، اونها هم چون ممکنند اونها هم قبل از این تحقق پیدا کردن، پس او نمیتواند صادر اول باشه. و این مفسده از دو امر نشأت گرفت، یکی اینکه وجود عارض بر ماهیت است و دیگر آنکه اتصاف ماهیت به وجود مجعول است. لازم ان یکون صادر عن الفاعل و ذلک الامر النسبی، یک و ظاهر ان النسبت فرع للمنتسبین، دو پس فلا یصح کون النسبت اول الصوادر. و منشأ این حرف هم عروض وجود است بر ماهیت، الی غیر ذلک من الظلمات التی تعرض من القول بعروض الوجود للماهیه. و اما اگر بگوییم در سراسر جهان هستی، هرگز وجود عارض چیزی نیست. در واجب که وجود عین ذات است، یعنی نفس الوجود است. در ممکنات که اصلا وجودی در کار نیست، اونا منسوب وجودن، عروض در کار نیست، هیچ یک از محظورات پیش نمی آید و علا ما ذکرناهو لا یتوجه شیء من الشبهات هازا نظری فی حقیقت ما ذهب الیه الحکما. خلاصه حرف محقق دوانی در مقام اول به پایان رسید و اون وحدت وجود و کثرت موجود است. مفهوم الموجود بر واجب هم می شود چون شیء ثبت له الوجود، و همین مفهوم بر ممکنات هم می شود چون منصوب ایدل وجودن، و در صدق مشتق قیام مبدع لازم نیست، بنابراین عروضی در کار نیست، اتصافی در کار نیست، فقط انتصاب است و موجود به معنای منصوب ایلال وجود است. و با این مبنا جا برای شبه ابن کمونم نخواهد بود، زیرا اگر دو واجب داشتیم وجود و وجود عارض خواهد بود، و وجود وجودی که عارض باشد نمیتواند عارض ذات باشد، نمیتواند معلول ذات باشد، نمیتواند معلول غیر. پس هم اصل واجب و هم توحید واجب با این بیان تبیین می شود. اونگاه مقام ثانی که شروع به نقد صدر المتعلین است شروع خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.